الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به بحث دیروز دو تذکر لازمه، یکی که بعضی از دوستان از جهت ادبی تذکر دادند، اذا نمتر و ما نمته خوندیم، صحیحش از نظر ادبی نمته است به کسر نون، برای اینکه نام ینامو مثل خافه یخافوس و اسم یعنی فعل امرش عبارت از خف می شود و عرض می شود که مثل اذا خفت و اذا خفت علیه، آیا فعل ماضیش هم به همین صورت یا همون نمته است؟ اون فاذا خفته علیه فالقیه فلیم در قرآن داره، این هم فاذا نمته فتوزع ظاهرن در بلته، همون به ذم باس، چون اون بالا یبولوس، این خافه یخافوست. مطلب دوم، اون چیزی که از مرحوم آیا آخون نقل کردیم، این اعتمادی بود بر نقلی که شده بود، لکن با ملاحظه کتاب کفایه در آخر اون بحث تداخل، ایشون اینطور می‌فرمایند اونجایی که تأکید مطرحه، مثل مسئله قتل که دو خصوصیت داره، یکی قابل تعدد نیست اما قابل تأکد هست، ایشون اسم اون رو تداخل مسبب می‌گذارند، اما اونجایی که نه قابلیت تعدد داشته باشه و نه قابلیت تأکد، مثل اون مثال نجاستی که ما عرض کردیم، ایشون اسمش رو تداخل اسباب می‌گذارند اما با کلمه لابد این را از محل نزاع خارج می کنند، می فرماین لابد من تداخل الاسباب، یعنی این از محل نزاع در تداخل اسباب خارجه. آخرین مقدمه ای که دقتم بفرمایید اینه که آیا این بحثی که ما داریم به نام اینکه مقتضای قاعده تداخل یا مقتضای قاعده عدم تداخل، این چه نوع بحثی هست؟ به عبارت دیگر، آیا این بحث مربوطه به مقام اثبات و مربوط به مقام ظهور الفاظ و ظهور قضیه شرطیه است، یا اینکه نه این یک بحث ثبوتی و در حقیقت یک بحث عقلی هست که هیچ ارتباطی به عالم لفظ و مقام اثبات نداره؟ ظاهر این است که مسئله به همون کیفیت اول، یعنی ما که در قضایای شرطیه داریم بحث میکنیم، که اول بحث کردیم آیا قضایای شرطیه مفهوم داره یا نداره. خب این یک بحث لفظیه، میخواستیم ببینیم کلمه ان و ازا وضع الدلالت علل علیت المنحصره، انصراف به علیت منحصره داره، از اطلاق علیت منحصره استفاده می شود. و همینطور اون بحثی که در ازا خفی الازان فقصر و ازا خفی الجدران فقصر داشتیم، صرفا بحثی بود مربوط به مقام دلالت و به مقام ظهور و مفاد قضیه شرطیه. در این بحث تداخل و عدم تداخل هم بحث یک بحث لفظیه، ما میخواییم ببینیم که اگر شارع فرمود ازا بلتا فتوزع و ازا نمتا فتوزع، آیا از این قضیتین ما چه استفاده میکنیم؟ آیا استفاده میکنیم که اگر بول مکررن واقع شد یا نوم مکررن واقع شد یا بول و نوم با هم تحقق پیدا کردند، آیا یجب الوضوء مرتین او مرات؟ از کریم این از باب مثاله و الا در باب وضوء و غسل و امثال اینها دلیل خاص قائم شده، با قطع نظر از دلیل خاص ما میخواییم ببینیم ظاهر این دو قضیه شرطیه عبارت از چیه. در مواردی که بحث در رابطه با مقام اثبات، این قاعده کلیت داره، باید از نظر مقام ثبوت هر دو طرف قضیه امکان داشته باشه، یعنی با قطع نظر از دلالت لفظ و دلالت قضیه شرطیه در عالم ثبوت باید هم تداخل امری ممکن و غیر مستحیل باشه و هم عدم تداخل امری ممکن و غیر مستحیل باشه. چرا؟ برای اینکه اگر یکی از اینها در مقام ثبوت استحاله و عدم امکان برای او ثابت باشه، دیگه چه معنا داره که ما در مقام اثبات بنشینیم و روی او بحث بکنیم که آیا مقتضای قاعده تداخل یا عدم تداخل. مثلا اگر ما فرض کردیم که به حسب مقام ثبوت ممکن نیست مسئله عرض می شود عدم تداخل، راهی جز مسئله تداخل وجود نداره. اگر ما در مرحله ثبوت این معنا رو روشن کردیم، دیگه چه معنا داره که در مقام اثبات بنشینیم بحث بکنیم که آیا قضیتین شرطیتین به نام اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، آیا این از نظر مفادش اقتضای تداخل میکنه یا اقتضای عدم تداخل؟ و اگه یه چیزی ممتنع شد، ظاهر قضیه‌ام برخلافش باشه، خب اون امتناعش قرینه بر تصرف در ظاهر میشه. مثل اینکه شما در بعضی از تعبیرات قرآنی هم تصرف میکنید، خلاف ظاهر رو میگیرید برای اینکه برهان عقلی برخلافش قائم شده. فلما جا عربک رو میگید این ظاهر اراده نشده، برای اینکه این ظاهر اقتضای تجسم میکنه و برهان عقلی بر عدم تجسم قائم شده. خب همین برهان عقلی قرینه بر تصرف در ظاهره. پس در مانحن فیه هم یه همچین مسئله مطرحه. ما باید از نظر مقام ثبوت بدانیم که هم تداخل امکان داره و هم عدم تداخل امکان داره. اون وقت بیاییم سراغ مقام اثبات و ظهور، ببینیم آیا ظاهر زیتین یا زایایشه ظاهرش اقتضای تداخل رو میکنه یا اقتضای عدم تداخل رو میکنه. روی این جهت یک برهانی بعض الاعازم که ظاهراً مرحوم آیت الله عزمردی قدس سره، ایشون یک برهانی بر استحاله عدم تداخل اقامه کردند، بر استحاله عدم تداخل. خب این برهان اگر تمام باشه، معناش این است اصلا در مسئله تداخل و عدم تداخل به حسب مقام اثبات نباید وارد بشیم، برای اینکه چیزی که عدم تداخل اگر ممتنع شد، اگر استحاله پیدا کرد، دیگه نوبت به این نمیاد که به حسب ظاهر لفظ و مفاد لفظی قضیه روی تداخل و عدم تداخل بحث بکنیم. لذاست که برهان ایشون در رابطه با اصل مطلبه، اما ما مجبوریم این برهان رو در مقدمه ذکر بکنیم و در حقیقت رفع اشکال بکنیم و جلوی استحاله رو بگیریم تا از نظر مقام ثبوت هیچ یک از دو طرف قضیه اتصاف به استحاله نداشته باشه. بعد اصل بحث بشیم، ببینیم آیا ظاهر اقتضای تداخل میکنه یا اقتضای عدم. برهان ایشون عبارت از اینه که میفرماید که با توضیح و تقریبی که من عرض میکنم، ایشون میفرماید که به حسب مقام ثبوت اگر مولا در رابطه با یک طبیعتی اراده کرده باشد دو فرد از اون افراد طبیعت رو، خب معمولا وقتی که امری به طبیعتی متعلق میشه شما میگید از طبیعت و یوجد و به وجود فرد ما، یه فرد وقتی که تعهد بشه این کفایت میکنه برای حصول هدف مولا. حالا اگر ما فرض کردیم در یک موردی غرض مولا تعلق گرفته به دو فرد از افراد طبیعت، چجوری میتونه این غرضش رو بیان بکنه؟ یک وقت، خوب دقت بفرمایید، یک وقت فرض کنید که این حکم مولا به صورت یک قضیه تعلیقیه نیست، معلق و علیه و شرط و سببی نداره، مثل اینکه از اول میگه ایها العبد توزع مرتین، دوبار باید وضو بگیری، یا در موالی عرفیه انسان گاهی خیلی مثلا تشنه است، از اول که وارد میشه میگه دو تا لیوان آب برای من تهیه بکنید. خب غرض تعلق گرفته به افراد متعدد، خود مولا هم بدون تعلیق و بدون اشتراط چون سببی لازم نداره میگوید توزع مرتین. خب این یک راه. اما در مواردی که پای تعلیق در کار، قضیه به صورت قضیه شرطیه مطرحه، مولا حساب میکنه که این حکم به دنبال یک شرط و سببی باید تحقق پیدا بکنه و در این حالم اراده تعدد داره، میخواد دو فرد از افراد طبیعت، حالا دوتا به عنوان مثال، ده تام باشه به همین کیفیت. خب از یک طرف تعدد رو اراده کرده، از یک طرف مسئله تعلیق و اشتراط مطرحه. خب اینجا مولا میتونه این کار رو بکنه، در اونجایی که دوتا شرط وجود داره بیاد اینجوری بگه در عبارت واحده، بگوید که اذا بلت و نمت فتوزع مرتین، از اول بیاد هر دو رو یک کاسه بکنه و به صورت یک قضیه شرطیه و جزا رو هم توزع مرتین قرار بده. اینم یک راه برای رسیدن به تعدد در مورد قضایای شرطیه. اما اگر این هم نیست، مولا میخواد این کار رو بکنه که اگر بول به تنهایی محقق شد، عقیب او وضو واجب باشه، و اگر نوم به تنهایی واقع شد، عقیب او یک وجوب وضو به تنهایی مطرح باشه. ایشون میفرماین اینجا دو صورت داره. یک صورت این است که شرط در یکی از این دو قضیه شرطیه همیشه از نظر تحقق و وقوع در خارج مقدم بر وقوع شرط در قضیه شرطیه دیگره. مثل اینکه از باب مثال ما اینجوری فرض بکنیم، فرض کنیم که بول برای همه در همه اوقات همیشه قبل از نوم تحقق پیدا میکنه و نوم همیشه بعد البول متحقق میشود، نه بول ظرفی غیر از قبل از نوم داره و نه نوم ظرفی غیر از بعد البول داره. اگر فرضاً این طوری شد، دو تا شرط اینجوری ما پیدا کردیم و مولا هم میخواد عقیب هر شرطی یک وضو تحقق پیدا بکنه و یک وجوب وضو ثابت باشه، اینجا باز راه داره. راهش اینه که در رابطه با اون قضیه شرطیهی که شرطش همیشه از نظر تحقق در خارج قبل از شرط در قضیه شرطیه دیگره، مولا بیاد اینجوری تعبیر بکنه، بگوید اذا بلت فتوزع، چون همیشه بول مقدم بر نومه علی ما هو المفروض، و در قضیه شرطیه دوم اینجوری بگه، بگوید اذا نمت فتوزع وضوءا آخر. یک قید وضوءا آخر در خصوص شرطیه دوم پیاده بکنه، برای خاطر اینکه شرط در قضیه شرطیه دوم از نظر تحقق خارجی همیشه بعد از وقوع شرط در قضیه شرطیه اول، لذا جزاء رو در قضیه شرطیه اولا مطلق میگذاره، میگه اذا بلت فتوزع، اما در قضیه شرطیه دوم یک قیدی به جزاء میزنه، میفرماید فتوزع وضوءا آخر. این همیشه میفرماید مانعی نداره، لکن مشکل ما اینا نبود که گذشت. مشکل ما اینه که بول و نوم اینطور نیست که احده ما به صورت استمرار تقدم بر دیگری داشته باشه. گاهی بول متقدمه بر نوم برای اون آدمی که قبلا وضو گرفته، گاهی نوم متقدمه بر بوله. حتی مسئله غلبه هم مطرح نیست، اینا جاهاشون فرق میکنه. هیچ نوع تقدم و تأخری بین اینها مطرح نیست. و ایشون میفرمایند در اینجا مولا چی بگه؟ در هر دو بگه اذا بلت فتوزع وضوعا آخر. ممکنه بول اول تحقق پیدا کرده باشه، در اذا نمت فتوزع بگه فتوزع وضوعا آخر، و ممکنه نوم قبل البول تحقق پیدا کنه. اگر نوم قبل البول تحقق پیدا کرد، چه معنا داره که وضوعا آخر بگه؟ آیا این کلمه وضوعا آخر رو به هر دو اضافه کنه؟ معنا نداره. به یکی اضافه کند دون دیگری، فرض این است که تقدم و تأخری مطرح نیست. گاهی بول متقدمه، گاهی نوم متقدمه. این طور نیست که یک نوع تقدم و تأخر همیشگی مطرح باشه. پس چه باید بکنه؟ باید بگه اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع. دیگه هیچ قیدی هم تو کار نیست. وقتی که قید در کار نشد، معناش اینه که متعلق حکم نفس و طبیعت الوضوعه. من دون ان یکون هناک قید اصلا، نه مرتین نه مرتن اخراس و نه سایر قیودی که این مفادها رو دلالت میکنه. نفس و طبیعت توزی، وقتی نفس و طبیعه شد، نفس و طبیعه معقول نیست که متعلق دو حکم واقع بشه. یک طبیعت متعلق دو حکم، حکم دوتا لکن متعلق شیء واحد و طبیعت واحده. هذا ممتنع. این استحاله عقلیه داره که طبیعت واحده بتواند متعلق دو حکم واقع بشه. عرض کردیم که این استدلال رو برای قول به تداخل ذکر کردن، لکن این نفوذ میکنه به مقام ثبوت در قضیه مورد بحث. یعنی این یه مسئله است که قبلاً باید حل بشه. اگر ما به این نتیجه برسیم که عدم تداخل یک شیء مستحیلیه، استحاله دیگه مربوط به مقام اثبات نیست، استحاله مربوط به مقام ثبوته. و از بیان ایشون استفاده میشه در حقیقت که ایشون به حسب مقام ثبوت عدم تداخل رو محال میدانند، برای اینکه معناش این است که امران و حکمان مع حفظ تعدد والاثنینیه متعلق به طبیعت واحده و ماهیت واحده بشود. خب اگر این استدلال تمام باشه دیگه ما باید اصلا در مسئله تداخل وارد نشیم، برای اینکه وقتی عدم تداخل استحاله پیدا کرد دیگه راهی جز مسئله تداخل باقی نمیمانه، ثبوتن راهی برای ما نیست تا ما وارد در مقام اثبات بشیم. آیا این بیان ایشون با اینکه ابتداعاً به نظر میرسه که یک بیان جالبی هست قابل مناقشه هست یا نه؟ اینجا جوابی که از این حرف ممکنه داده بشود اینه که راه تعدد منحصر نیست به این راهی که شما ذکر کردید، به عبارت روشن‌تر در این فرض اخیری که مورد بحث ما هست که مسئله بول و نومه و هر کدام یمکن ان یکونه متقدمن علی الاخر و متأخرن عن الاخر، شما فرمودید هیچ چاره ای نیست، برای اینکه قیدی نمیشه به طبیعت زده بشود. میگیم چرا؟ یه قیدی امکان داره و هیچ لازمم نمیاد که طبیعت واحده متعلق حکم باشه، و مقدمتاً این در باب تکوینیاتم این حقیقت وجود داره که قاعدتاً در فلسفه شما ملاحظه کردید، این که شما میگید النار سببون للحراره، درسته که مسبب رو مطلق حرارت قرار میدید، لکن در باطن این مسبب یک تزیقی و یک تقیدی وجود داره و اون اینه که النار سببون للحرارت جاییت من قبل نار، اون حرارتی که از قبل آتش میاد نار سببیت برای او داره، لذا مسبب شما در همین مسئله تکوینی هم یک نوع تقید و تزیقی درش وجود داره. حالا چه مانعی داره که ما اینجام این حرف رو بزنیم، بگیم که یک تقید اینجوری در کاره که خود مولا هم میتونه تصریح به این تقید بکنه، بگه اذا بلت فتوزع من قبل نوم و اذا نمت فتوزع من قبل نوم. حالا بول مقدمه بر نوم واقع بشه مانعی نداره، نوم مقدمه بر بول واقع بشه مانعی نداره. میگه اذا بلت فتوزع من قبل البول من اجل البول، من اجل البول باید وضو بگیری، و اذا نمت فتوزع من اجل النوم. و اگر این طوری گفت مولا چه اشکالی در کار است؟ آیا هیچ استحاله‌ای به نظر شما میرسه؟ شما راه رو بر مولا بستید، گفتید در این جایی که نوم و بول، تقدم و تأخر هیچ کدام بر دیگری مطرح نیست، مولا هیچ کاری نمیتونه بکنه، باید بگه اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع. نفس طبیعت رو متعلق دو حکم قرار بده و نفس طبیعت هم چون نمیشه متعلق دو حکم باشه، لذا روی قاعده عدم و تداخل که معناش تعدده این مستحیلون، میگیم نه، راه رو بی خود شما بر مولا بستید، راه برای مولا بازه. و این تازه یک راهی است که ما عرض کردیم، شاید راه‌های دیگری هم وجود داشته باشه که مولا در اینجایی که قضیه شرطیه است و هر شرطی سببیت مستقل داره و مسئله تقدم و تأخر هم مطرح نیست، یمکن و برای او راه بازه که بگوید اذا بلت فتوزع من اجل البول و اذا نمت فتوزع من اجل النوم. اگر مولا یه همچی عبارتی رو به کار ببره، آیا بازم شما میفرمایید مستحیله؟ بازم میفرمایید استحاله در کاره؟ منتها بعدن ما باید بحث بکنیم که آیا اون جایی که این کلمه من عجل را نمیگوید، همین به طور اطلاق میگه اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، آیا یک کلمه من عجلم دنبالش هست یا نه؟ قائل به عدم تداخل میگه بله، ظاهر قضیه شرطیه این است که مثل اینکه یک کلمه من اجل نوم و من اجل البول همراهشه. قائل به تداخل میگه نه، ما این ظهور رو قبول نداریم، کلمه من اجلی وجود نداره، ظاهر این است که حکم به نفس طبیعت و به نفس ماهیت متعلق شده. پس در حقیقت ما اینجا که متعرض بیان ایشون شدیم، صرفاً برای این جهت بود که از نظر مقام ثبوت ما دوچار مشکلی نباشیم، راه برای مولا باز باشه، بعد اون وقت وارد مرحله اثبات بشیم، ببینیم آیا حق با اون افرادی است که قائل به عدم تداخلن کما نسب الالمشهور، یا قائل به تداخلن کما نسب الى جماعه، یا تفصیل بین افراد یک نوع و تعدد انواع که نسبت داده شد به هلی صاحب سرائر. اصل بحث رو بعد انشاءالله پس فردا شروع می کنیم، فردا تعطیله.